ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو تن به اتهام شایع کردن خبر ورود ویروس کرونا به سنندج و بندرعباس بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا آزار و اذیت توسط حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور را محکوم کرد. و کانادا از ایران خواست جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را برای بررسی به فرانسه تحویل دهد. مقامات انتظامی سنندج و بندرعباس ضمن تکذیب خبر ورود ویروس کرونا به این شهرها میگویند عوامل انتشار این اخبار بازداشت شدند. اخباری مبنی بر ورود ویروس کرونا به سنندج و بندرعباس طی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. از سوی دیگر رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از آزمایش دو بیمار مشکوک در استان زنجان خبر داد و گفت یک آزمایش به طور قطع منفی اعلام شده، اما نتیجه نهایی آزمایش یک زن چینی طی 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد. روز چهارشنبه دانشجویان و دیگر ایرانیان مقیم شهر ووهان چین که مبدأ شیوع ویروس کرونا بوده است وارد ایران شدند و به گفته مسئولان وزارت بهداشت برای قرنطینه دو هفته ای به محل خصوصی منتقل شدند. همچنین وزارت بهداشت از تجهیز 8 بیمارستان در تهران و 1 بیمارستان در هر استان برای مبتلایان به این بیماری خبر داد. وزارت خارجه آمریکا آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به وسیله حکومت ایران را محکوم کرد. رابرت دسترو، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت: ایالات متحده آزار و اذیت و تهدیدهایی را که خبرنگاران فارسی زبان شاغل در خارج از کشور از مقامات رژیم ایران دریافت می‌کنند، محکوم می‌کند. معاون وزارت خارجه آمریکا در ادامه نوشته: ایالات متحده در کنار مردم ایران در حق دسترسی آزاد آنان به اطلاعات و در کنار روزنامه‌نگاران مستقلی که برای آگاه کردن مردم مبارزه می‌کنند ایستاده است. نهادهای امنیتی حکومت ایران طی سال‌های گذشته با فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خواستار کنارگیری آنان از کارشان شدند، اما به دنبال موج اخیر اعتراضات در ایران نهادهای امنیتی اقدامات خود در این زمینه را تشدید کردند. وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را فوراً برای بررسی به فرانسه تحویل دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، در گفتگوی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف بر این موضوع تاکید کرده که جعبه های سیاه می تواند به کمک فرانسه به سرعت رمزگشایی شده تا زوایای مبهم ماجرا روشن شود. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ماه گذشته گفت فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که توانایی رمزگشایی جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده را داراست. در هفته‌های گذشته با وجود درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا، جمهوری اسلامی از تحویل جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به این کشورها خودداری کرده است. نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور را در هر دو مورد اتهامی طرح شده در استیضاح تبرئه کردند. در جریان رأی‌گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول رئیس جمهور در مورد سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری خواه به آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهام دوم که ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره اعلام شده بود، تمامی 53 سناتور جمهوری خواه مجلس سنا دونالد ترامپ را بیگناه تشخیص دادند.
دو سوم سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
با به راه انداختن روند استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا برای برکناری و عزل او باید 2/3 اعضای مجلس سنا به بیکفایتی او رأی می‌دادند. و دراگان سکوچیچ، بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی، از امروز پنجشنبه رسما هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان 47th سرمربی تاریخ فوتبال ایران بر عهده گرفت. اسکوچیچ در فوتبال باشگاهی ایران سرمربیگری تیم‌های ملوان بندرانزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود دارد. اسکوچیچ که جانشین مارک ویلموتس شد، اکنون باید تیم ملی را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها آماده کند. پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا اکنون روز به روز بیشتر نمایان می شود. کاهش ارزش سهام، افت رشد اقتصادی و اکنون کاهش تقاضای نفت. افت رشد اقتصادی در چین به واسطه شیوع ویروس کرونا باعث کاهش تقاضای نفت از سوی این کشور شده و کشورهای صادرکننده نفت را به چاره‌جویی واداشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
چین دومین اقتصاد و در این حال دومین مصرف کننده نفت در جهان است. با جمعیتی نزدیک به 1,500,000,000 نفر، متقاضی 13% از مجموع نفتی است که در جهان عرضه می شود. چین 2/3 نفت خود را از کشورهای اوپک و روسیه خریداری می کند. افت تقاضای نفت از سوی پکن بازار را متلاطم و بحران زده می کند. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، از اثر شیوع ویروس کرونا در چین و اثر آن بر بازار جهانی نفت می گوید.
ویروس کرونا باعث شده که حمل و نقل در بسیاری از شهرهای چین متوقف شده، به نیاز به بنزین و سوخت کاهش پیدا کرده و بر اساس پیشبینی ها در ماه جاری احتمالاً 25% مصرف نفت چین، یعنی چیزی هولوحش بیشتر از 3,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا بکنه. چیزی هولوحش 250,000 تا 300,000 بشکه در روز به طور متوسط در سال 2020 مصرف نفتش کمتر از اون چیزی باشه که پیش بینی می شده یا به رقم های سال گذشته. به همین خاطر الان کشورهای اوپک و همپیمانان به رهبری روسیه دارن مذاکره می کنن که دوباره 500,000 بشکه از تولید خودشون کاهش بدن.
عربستان سعودی در هفته جاری اعلام کرد که اثر ویروس کرونا بر تقاضای نفت بسیار محدود بوده و بیشتر عامل روانی داشته است. با این همه، رسانه‌های جهانی به نقل از کارشناسان نفتی پیش بینی می‌کنند که اوپک و اوپک پلاس، یعنی کشورهای متحد اوپک به رهبری روسیه، چاره‌ای جز کاهش عرضه ندارند. در غیر این صورت قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. اما در این میان وضعیت ایران چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ آژانس بین‌المللی انرژی میزان کنونی صادرات نفت ایران را 300,000 بشکه در روز اعلام کرده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، وضعیت صادرات نفت ایران به چین را این گونه ارزیابی می‌کند.
دو کشور هستن که آشکارا از ایران نفت وارد میکنن، یکی سوریه هست و یکی هم چین هست. منتها چین در نیمه دوم سال گذشته میلادی هولوحش 250,000 تا 300,000 بشکه نفت از ایران خریده. اما یه نکته مهم اینه که در ماه دسامبر، یعنی در آستانه امضای قرارداد تجاری با آمریکا، خرید نفت ایران رو به 100,000 بشکه کاهش داد، 100,000 بشکه در روز. به همین خاطر ما مطمئن نیستیم که الان که قرارداد تجاری با آمریکا هم امضا شده، بعد از این آیا چین در سال جاری واقعا میخواد خرید نفت ایران رو در همون سطح 250,000 تا 300,000 بشکه نگه داره یا نه. به هر تقدیر حتی اگه نگه هم بداره، نیمی از نفتی که ایران تحویل چین میده در واقع بدهی ایران به شرکت‌های CNPC و ساینوپک هست که میادین نفتی یادآوران و آزادگان ایران رو توسعه دادند. یک کمی بیشتر از 5,000,000,000 دلار تو ایران سرمایه گذاری کردند و ایران متعهد شده به جای پول نقد به پرداخت‌های اونها رو با نفت انجام بده. هولوحش 140,000 تا 170,000 بشکه روزانه نفت به اونا تحویل میده، اما پولی نمیگیره، فقط بدهیش رو تسویه میکنه.
شیوع ویروس پیش از این ناشناخته کرونا در چین تاکنون بیش از 560 تن را به کام مرگ فرستاده است و بر رشد اقتصادی در چین صدمه جدی وارد کرده است.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها به چهره‌های امکان نامزدی داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فضای سرد انتخابات 11 مجلس مقام‌های جمهوری اسلامی را هر روز به میدان می‌آورد تا شاید بتوانند تنور انتخاباتی که دوم اسفند برگزار می‌شود را گرم کنند. انتخاباتی که نه تنها در فقدان چهره‌ها و گروه‌های منتقد جمهوری اسلامی، بلکه در فقدان بسیاری از گروه‌های درون حاکمیت و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و نزدیک به ریاست جمهوری قرار است برگزار شود. و در این بین هم اگر کسی به این وضعیت اعتراض کند، با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. صدای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در روز پنجشنبه:
انتخابات مسئله مهمی است. همه کسانی که دل در گروه این نظام، این کشور، عزت این ملت دارند، هر کس به عزت این کشور فکر میکنه باید وظیفه‌شو در این عرصه خوب انجام بده. تضعیف جریان انتخابات در جریان خواست دشمن قرار میگیره.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود. شرکت کردند، به خاتمی رأی دادند، به آقای موسوی رأی دادند، به از ایدئال‌های ممکنشون اومدن پایین، حتی به روحانی رأی دادند، حتی در دوره قبل لیست ناشناس رأی دادند به توصیه‌ها. اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میایستن.
ناامیدی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و تأثیر آن در فضای انتخابات و حتی مشارکت مردم با نگرانی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روبرو شده که روز چهارشنبه گفت حتی اگر کسی از بنده خوشش نیاید باید رأی بدهد.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن یا انگیزه دینی ندارن اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن؟
مقام‌های شورای نگهبان که قاعدتاً با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی دست به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات زده‌اند، بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بار دیگر به میدان آمدند و عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نقشه راهی برای انتخابات سالم و رقابتی است و می‌تواند تشکیل مجلسی قوی و کارآمد را در پی داشته باشد. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته ی حاکمیت نداره. به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگان این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
گزارش وحید پور استاد رو میشنوید. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.